ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید در اوائل یک شب تابستانی در ایران. سلام به شما در ایران در دوشنبه در دومین شب از مرداد ماه، از هر جایی که با ما همراه شدید، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید و البته رادیو فردا رو انتخاب کردید. در دومین شب از مرداد ماه در مجله شامگاهی رادیو فردا به شما میگیم از صبح تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی در صدر بوده و شما رو در طول 45 دقیقه برنامه زنده در جریان تازه ترین شرایط مربوط به ایران و جهان قرار میدیم. و با اخبار شروع میکنیم با حمید فاطمی همکارم که از صبح درگیر خبرها بوده و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. سلام و شب بخیر به شما آقای فاطمی.
سلام بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها را با خبری از عراق آغاز می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار کشته شدگان انفجارها و حملات امروز دوشنبه در شهرهای مختلف عراق دست کم به 107 نفر رسید. مرگبارترین سوءقصدها در شهر شیعه‌نشین تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد روی داده است. انفجار 7 خودروی بمب‌گذاری شده در این شهر روز دوشنبه 32 نفر را کشت. چند پست بازرسی نیز هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته و 10 نفر کشته شدند. برخی مقامات عراقی این حملات را کار گروه القاعده دانستند. دیروز نیز 20 نفر در سوءقصدهای مختلف در عراق کشته شدند. و خبرهایی از سوریه. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه سوریه برقرار کرد. تحریم اسلحه، تحریم پرواز با مقصد و مبدا سوریه و قرار دادن اسامی بیش از 10 تن از مقامات سوری در فهرست سیاه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. سوریه روز دوشنبه تلویحاً تأیید کرد که سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد. سخنگوی وزارت خارجه سوریه جهاد مقدسی در یک کنفرانس خبری گفت حکومت سوریه هیچگاه علیه مردم خود از سلاح‌های شیمیایی استفاده نخواهد کرد و چنین سلاح‌هایی فقط در صورت حمله از خارج به کار گرفته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب پیشنهاد کرده است بشار اسد در مقابل تضمین امنیت خود و خانواده‌اش از ریاست جمهوری سوریه کنار برود. نبیل العربی که امروز دوشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر سخن می گفت درباره پیشنهاد خود توضیح بیشتری نداد. اتحادیه عرب همچنین اعلام کرده است 100 میلیون دلار برای کمک به آوارگان سوری در نظر گرفته است. به گفته یک مقام ارشد اتحادیه اروپا شمار آوارگان سوری دست کم به 125 هزار نفر رسیده. خبرگزاری آلمان به نقل از سسیلیا مالستروم کمیسر امور مهاجران اتحادیه اروپا گزارش داد که تا به حال 125 هزار آواری سوری در کشورهای همسایه سوریه شمارش شدند، اما ممکن است آمار واقعی از این تعداد بیشتر باشد. به گفته خانم مالمستروم بیش از 1 میلیون نفر نیز در داخل سوریه جابجا شدند. و در ایران رئیس مرکز آمار ایران عادل آذر به خبرگزاری ایسنا گفته است این مرکز ماهانه آمارهای مختلف کشور را منتشر می کند بجز نرخ تورم را. وی گفت در شورای عالی آمار تصمیم گرفته شده است تا زمانی که آمار نرخ تورم از سوی همه سازمانهای زیربط همسان نشده نرخ تورم علنی نشود. رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایسنا که نرخ تورم در ایران در حال حاضر چقدر است اظهار بی اطلاعی کرده و گفته است الان نرخ رسمی تورم همان است که بانک مرکزی اعلام کرده و آخرین آن 21% بود است.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید در بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا. اگه همراه ما بمونید حدود 25 دقیقه دیگه در بخش دوم هم باز خبر خواهید شنید و همطور میتونید به وبسایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com. هشدار دوباره اسرائیل درباره چیزی که تروریسم ایرانی خطرناک خواند.
آقای نتانیاهو فقط شک داشته باشه، میتونه از این شک استفاده بکنه از مطبوعات برای اینکه مسئله ایران رو برگردونه به دستور کار تمام رهبران بین المللی و منزوی کردن دولت آقای خامنه ای.
مخالفت حقوقدانان با تهیه لایحه جامعه وکالت توسط قوه قضاییه ایران.
استقلال قانون که گرفته بشه در واقع به نحوی خواهد بود که دیگه از این وکلا خبری نخواهد بود و اگر وکیلی جرأت کرد و دفاع کرد میتونن به راحتی او رو از قانون وکلا و در واقع از وکالت دور بکنن.
اهدای جایزه الیزابت تیلر به آرش و کامیار علایی برای تحقیقات آنها مربوط به بیماری ایدز.
خود بیماری ایدز باعث شد که توجه ویژه‌ای به سیستم‌های بهداشتی و مراقبتی برای تمام بیماری‌ها بشه و خیلی از کشورهای آفریقایی که سیستم‌های بهداشتیشون برای سایر بیماری‌ها ارتقا پیدا کنه.
توی بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هم قسمت دیگه‌ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، اگه همراه ما بمونید. همراه شما هستیم در 7:05 شب در تهران و میخواییم بریم اولین گزارش امشب رو بشنویم. در آستانه سفر میت رامنی، رقیب انتخاباتی باراک اوباما، به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به شدت به اون چیزی که اون رو تروریسم ایرانی خونده حمله کرد و گفت چنین رژیمی با چنین سیاست‌های تروریستی اگر به اسلحه اتمی دست پیدا کنه خطرناک‌ترین کشور دنیا خواهد بود. از علیرضا کرمانی میشنویم.
برای نخست وزیر اسرائیل مصاحبه تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز فرصتی بود تا باز هم دنیا را بیش از پیش متوجه ایران کند. آنچه او آن را تروریسم ایرانی می‌خواند و این که ایران اتمی خطرناک‌ترین کشور دنیاست. پس از انفجار چهارشنبه هفته پیش در اتوبوسی در شهر بورگاس در بلغارستان که در آن 5 گردشگر اسرائیلی همراه با بمب‌گذار انتحاری و راننده اتوبوس کشته شدند، بنیامین نتانیاهو انگشت اتهام را به سوی حزب الله لبنان نشانه گرفت و گفت حزب الله بازوی تروریستی ایران است. روز یک شنبه نخست وزیر اسرائیل به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت کار خود آنهاست.
We know with absolute certainty, and not a shred of doubt, that this was a Hezbollah operation.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در همان روز یکشنبه، رئیسان دو دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، موساد و شینبت، در جلسه هیئت وزیران حاضر شدند. تأکید هر دو بر این بود که موج تازه عملیات تروریستی ضد اسرائیلی در سراسر دنیا طرح ایران است با اجرای حزب الله لبنان. یک روز پس از انفجار در بلغارستان، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، انتساب انفجار اتوبوس حامل یهودیان به جمهوری اسلامی ایران را به شدت رد کرد و آن را اتهامات واهی دانست. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه تلویزیونی جز اطلاعاتی که به او رسیده به این نکته هم اشاره کرد که شیوه و روش کار در انفجار بلغارستان درست همان شیوه کار در قبرس و جاهای دیگر است.
We do know that it's Hezbollah. We would have known that, you would have known or been able to surmise that, but what you know from Cyprus a week ago.
چند روز پیش از انفجار بورگاس در بلغارستان پلیس قبرس اعلام کرده بود که یک جوان لبنانی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره رفت و آمد شهروندان اسرائیلی و به اتهام برنامه ریزی برای حمله به اهداف اسرائیلی در قبرس بازداشت کرده است. از مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو اسرائیل می‌پرسیم نخست وزیر و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل از کجا می‌توانند این اندازه درباره دست داشتن ایران و حزب الله لبنان مطمئن باشند؟
اظهارات آقای نتانیاهو میتونه مبتنی بر دو عامل باشه. عامل اول این که آقای نتانیاهو برخوردار از مدرک هستش، مدرکی که کاملا و واضحا نشون میده که دولت ایران و حزب الله در این انفجار شرکت کردن. ولی یک جنبه دیگه هم میتونه داشته باشه. اگه آقای نتانیاهو فقط شک داشته باشه، میتونه از این شک استفاده بکنه از مطبوعات برای اینکه مسئله ایران رو برگردونه به دستور کار تمام رهبران بین المللی و منزوی کردن دولت آقای خامنه‌ای.
جز آنچه این روزها نخست وزیر اسرائیل آن را تروریسم ایرانی می‌خواند، در گفتگو با فاکس نیوز او روی یک نکته دیگر هم دست گذاشت، اینکه ایران مسلح به سلاح اتمی خطرناک‌ترین کشور دنیاست.
I think this is a reminder, this wave of terror attacks, that the world's most dangerous regime must not be allowed to have the world's most dangerous weapons.
یادآوری خطر اتمی ایران در حالی است که نخست وزیر اسرائیل قرار است چند روز دیگر میزبان مترامنی، رقیب انتخاباتی باراک اوباما از حزب جمهوری خواه باشد. کسی که روک و راست میگوید اگر بار دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری شود، ایران سلاح اتمی خواهد داشت. مئیر جاودانفر میگوید
به نظر من آقای رامنی در این سفر با آقای نتانیاهو از اظهاراتی استفاده خواهند کرد که ایران را به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان نشون بده و یک خطر جهانی اگر مسلح بشه به بمب اتمی. ولی به نظر من در دراز مدت این سفر تأثیر بسیار بزرگی نخواهد گذاشت روی سیاست‌های کنونی آقای باراک اوباما، چون همونطور که الان می‌بینیم سیاست‌های او در قبال ایران بسیار موفق هستند و کشورهای مثل چین و روسیه که قبلا از ایران حمایت میکردن الان ملحق شدن به گروه کشورهایی که مخالفت میکنن با سیاستهای کنونی آقای خامنه
ای. اما در مصاحبه یه روز یک شنبه نخست وزیر اسرائیل تلاش کرد تا بگوید او هیچ یک از دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا را به دیگری ترجیح نمیدهد. در برابر پافشاری مصاحبه‌گر فاکس نیوز بنیامین نتانیاهو گفت مرا وارد سیاستهای داخلی خودتان نکنید.
علیرضا کرمانی گزارش میداد درباره هشدار اسرائیل درباره چیزی که تروریسم ایرانی خونده بود، اون هم در آستانه سفر میترامنی رقیب انتخاباتی باراک اوباما به اسرائیل. اما در همین زمینه آخرین خبرها حاکی از این هست که روز دوشنبه فرد مظنون به برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیلی ها در قبرس توسط دادگاهی در قبرس بازداشت شده. نام و مشخصات این مرد 24 ساله اما هنوز مشخص نشده.
قطعاً موبوطی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و تاکید میکنم که اگر سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد موضوع مربوط به افزایش تدابیر امنیتی برای حفاظت از شهروندان اسرائیلی ها در طول بازی های المپیک هم میتونید روی صفحه فیسبوک ما مطالبی رو پیدا کنید و همینطور نظرات خودتون رو همراه با بقیه کاربران این صفحه در این مورد برای ما بگذارید. در طول این برنامه زنده اگر نظری باشه حتما از همینجا من سعی میکنم که براتون بخونم. در چارچوب اجرای قانون 5 ساله پنجم توسعه، قوه قضاییه باید توی یک مهلت 1 ساله در مورد تهیه لایحه جامع وکالت اقدام کنه و اون رو از طریق دولت در اختیار مجلس بگذاره. گفته میشه این لایحه در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه مجریه در حال بررسی هست. اما اونطور که حقوقدانهای منتقد این لایحه میگن، در تهیه اون از کانونهای وکلای دادگستری نظرخواهی نشده. فریدون زرنگار از رادیو فردا با محمد حسین آقاسی صحبت کرده، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در تهران، و از اون پرسیده دلیل مخالفت حقوقدانان با چنین لایحه‌ای چی هست؟
علت اصلی افزایش دخالت قوه قضاییه و مقامات قضایی در انتخاب وکلا و در واقع اداره کانون به نحوی که ممکنه استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل رو در مقام دفاع از موکلینش از اونها بگیره.
خب این چه معنی مشخصی داره؟ یعنی عملا چگونه خواهد بود اگر این لایحه به صورت قانون در بیاد؟
قنایت بفرمایید که اخیراً به خصوص در چند سال گذشته وکلای دادگستری آزادانه به وکالت از پرونده هایی که یک طرف اون دولت یا به هر حال مقامات دولتی بودن و یک طرف اون اشخاص حقیقی بودن به وکالت از متهمین وارد پرونده هایی می شدن و به دفاع واقعاً مستقلانه از اونها می پرداختن. و در برخی موارد که وکلای مثلا قوه قضاییه، وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه پنجم دخالت میکردن، به راحتی اونها را مورد ارعاب قرار میدادن و اجازه نمیدادن که وکلای آزاد و مستقل دخالت بکنن و دفاع بکنن از پرونده های امنیتی، سیاسی و متهمین مطبوعاتی. اما وکلایی که عضو کانون وکلای دادگستری بودن به لحاظ استقلال نیمبندی که برای اونها باقی مونده بود میتونستن به راحتی دفاع بکنن و مجبور به کرنش در برابر مقامات نبودن. استقلال کانون که گرفته بشه در واقع به نحوی خواهد بود که دیگه از این وکلا خبری نخواهد بود و اگر وکیلی جرأت کرد و دفاع کرد میتونن به راحتی او رو از کانون وکلا و در واقع از وکالت دور بکنن.
با توجه به شرایط موجود پیش بینی چی است؟ آیا واقعا این لایحه قانون خواهد شد و اون مطلبی که شما گفتید تحقق پیدا خواهد کرد یا نه؟ با توجه به اینکه سه دهه این تلاش میشه این بار هم بی‌نتیجه خواهد موند؟
تا به حال چند بار تلاش شد که واقعا به نحوی از آنها حتی به صورت انحرافی استقلال کامل وکلا قربانی نهاد موازی اون بشه و بتونن این استقلال رو بگیرن. البته یک بار هم در سالهای قبل از این با تصویب قانونی به نام قانون کیفیت عقد پروانه وکالت بخشی از این استقلال رو گرفتن. اگر که باز هم نمایندگان مجلس مستقلا تصمیم بگیرن و عمل بکنن ممکنه که بخشی از مواد این قانون که استقلال قانون و استقلال وکیل رو نشانه گرفته از مفاد این لایحه حذف بشه و امیدواریم همه حقوقدانان افرادی که آزادانه و مستقل فکر میکنن امیدوارم که مجلس مانع از تصویب قانونی بشه که به هر حال این استقلال این بند وکلا رو هم از دست اونها خارج بکنه.
آیا وکلای آزاد و کانونهای وکلای دادگستری ابزار یا وسیله‌ای در اختیار دارن که بتونن تأثیر بگذارن در این لایحه؟
یک بار که قرار بود با یک ماده واحده‌ای با این استقلال به طور کامل از وکلا بگیرن، وکلای دادگستری با نمایندگان محترم مجلس در شهرستان، هر وکیلی به هر حال در هر شهرستانی که فعال بود با نمایندگانشون صحبت کردن، این در مجلس قبلی بود البته، و اونها رو هوشیار کردن و متوجه کردن که تصویب این لایحه چه زیان بزرگی بر حیثیت و اعتبار قضایی مملکت حتی وارد میکنه در سطح بین‌المللی. ممکنه که ما از اتحادیه‌های بین‌المللی کانهای وکلا حتی اخراج بشیم و بقیه مسائلی که روشن کردن و همین هم باعث شد که خوشبختانه جلوی تصویب ماده واحده گرفته شد. امیدواریم که در حال حاضر هم وکلای دادگستری این تلاش رو دوباره به کار ببندن و مانع از تصویب چنین قانونی یا حداقل مجموعه قانون به نحو موجود بشن.
درباره دلایل مخالفت حقوقدان‌ها در ایران شنیدید. با تهیه لایحه جامع وکالت توسط قوه قضاییه در این مورد، محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، به سوالات فریدون زرنگار از رادیو فردا جواب میداد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا ما شما رو همراهی میکنیم. امیدوارم که شرایط و وقتش رو داشته باشید همچنان با ما بمونید. گفتگوی خواهید شنید و یک گزارش در واقع درباره 12 سالمرگ احمد شاملو هم خواهیم داشت و بعد از اون در بخش دوم نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. اما گفتگویی که در این لحظه میشنوید، یک شنبه شب، همین دیشب، در یک مراسم در آمریکا در جریان کنفرانس بین‌المللی ایدز، جایزه الیزابت تیلور برای اولین بار به دو ایرانی داده شد. آرش و کامیار علایی این جایزه را دریافت کردند. این جایزه توسط شارونستون، ستاره هالیوود و مدیر فعلی جمع‌آوری کمک برای بنیاد تحقیقات ایدز به این دو نفر اهدا شد و از خدمات اونها در زمینه پیشگیری و مبارزه با بیماری ایدز تقدیر شد. در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا با کامیار علایی صحبت کرده و از اون درباره این موفقیت و این جایزه برای اون برادرش پرسیده.
دیروز کنفرانس جهانی اید بعد از سالهای سال برای اولین بار در آمریکا برگزار شد و ما از سال 2002 افتخار داشتیم که در این کنفرانس ها در کشورهای مختلف شرکت میکردیم. متاسفانه در کنفرانسی که در 2008 در مکزیک برگزار شد و ما سخنرانی داشتیم نتونستیم شرکت کنیم به خاطر زندان و 2010 هم باز ما در زندان بودیم. دیروز لحظه بسیار زیبایی بود که بعد از 4 ما دوباره به این کنفرانس برگشتیم و خیلی مفتخر شدیم که برای اولین بار در تاریخ این جایزه رو به ما دیروز اهدا کردن.
جایزه چی هستش؟ اگر که بتونید کمی توضیح بدید این جایزه الیزابت تیلر
در واقع بزرگترین جایزه هست که تا حالا به کسی دادن از طرف انجمن علمی کنگره جهانی اید که بیش از 16,000 عضو علمی از 196 کشور داره و این به افتخار الیزابت تایلور که 27 سال در زمینه اید فعالیت داشت و برای حمایت از اینها فعالیت‌های چشمگیری داشته به نام ایشان، چون ایشان پارسال فوت کردن، این جایزه نامگذاری شد و از طرف انجمن جهانی اید و انجمن تحقیقاتی آمریکا به ما اهدا شد.
آقای علایی، شما همکنون در مسیر رفتن به کنفرانس جهانی ایدز هستید که همکنون در آمریکا برگزار میشه امسال. میشه درباره این کنفرانس هم کمی صحبت بکنیم که کنفرانس امسال سال 2012 میلادی چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
کنفرانس جهانی امسال تفاوتی که با سالهای گذشته داره اینه که در واقع بیشتر سازمانهای بزرگ جهانی عزمشونشون جذب کردن که به صورت کاملا جدی و هماهنگ در زمینه ریشه‌کنی اید و فقر و توسعه سیستم بهداشتی کشورها فعالیت کنن و خوشبختانه رئیس پیشین برنامه اید سازمان ملل جیم کیم که در واقع خودش یکی از پیشگامان برنامه اید بود، ماه گذشته به عنوان رئیس جدید بانک جهانی انتخاب شد که ایشان توجه ویژه‌ای در زمینه سوشال جاستیس و عدالت اجتماعی و فقرزدایی و بهداشت داره که ایشان هم تمام تلاشش رو در این راستا داشت و خوشبختانه ترکیب زیبایی از سیاست مداران، محققین علمی، کارشناسان بین المللی اید و فعالان ایدزی در کنار هم جمع شدن و بیش از 27,000 نفر شرکت کننده در این کنفرانس شرکت کردن.
سوال بعدی که به وجود میاد این هستش که خصوصا در دو هفته اخیر خبرهایی که پیرامون ایدز منتشر میشد خبرهایی تا حدی مثبتی بود، خبرهایی که از یک طرف بحث دارویی که برای احتمال پیشگیری از ایدز معرفی شد در آمریکا و سوی دیگه تعداد کمتر مبتلا شدگان در سال گذشته به ویروس HIV. شما تا چه حد خوشبین هستید به چنین خبرهایی و تا چه حد مثبت ارزیابی میکنید فضای کنونی رو؟
والا نشانه هایی که ما میبینیم نشانه بسیار امیدوار کننده که من فکر کنم تا 4-5 سال آینده به احتمال بسیار زیاد ایدز کاملا کنترل میشه در سطح جهانی. اما نکته ای که ما در واقع باید یاد بگیریم اینه که خود بیماری اید باعث شد که توجه ویژه‌ای به سیستم‌های بهداشتی و مراقبتی برای تمام بیماری‌ها بشه و خیلی از کشورهای آفریقایی که در زمینه سیستم‌های بهداشتی مشکلات جدی داشتن با توجه ویژه‌ای که به برنامه اید شد باعث شد که سیستم‌های بهداشتیشون برای سایر بیماری‌ها ارتقا پیدا کنه. و نکته مهم دیگه انگزدایی از افرادی که در معرض خطر بیماری اید هستن، مثل معتادان تزریقی یا خانم‌های آسیب‌پذیر، که در واقع نشون میده که فقط درمان بیماری کافی نیست بلکه باید دیدگاه جامعه نسبت به فردی که در معرض خطر بیماری تغییر پیدا کنه. و هدف اصلی این کنفرانس هم همینه که این افراد بتونن به صورت آزادانه در جامعه زندگی کنند و فعالیت‌های اجتماعی که در گذشته داشتن بدون هیچ گونه تبعیضی ادامه بدن.
کامیار علایی بود، پزشک و محققی که در آمریکا زندگی میکنه همراه با برادرش، و درباره جایزه الیزابت تیلور شنیدید که شب گذشته به آرش و کامیار علایی اهدا شده برای تحقیقات اونها در مورد بیماری ایدز. اما در این مورد اگر شما پیامی دارید میتونید برای ما پیام بفرستید، ایمیل بفرستید یا اینکه به ما زنگ بزنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش ادبی. امروز دوم تیر ماه هست و در واقع 12 سال مرگ احمد شاملو. کانون نویسندگان ایران هم در چنین مناسبتی بیانیه ای صادر کرده و در این بیانیه شاملو رو شاعری آزادی خواه اعلام کرده که لحظه ای از ستیز با دشمنان آزادی دست نکشیده و شعرش رو به خدمت مردم و زندگی گرفته. از شهرام میریان میشنویم.
من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
نام احمد شاملو الف بامداد برای کسانی که به گونه‌ای با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامیست آشنا، هنرمندی که در آغاز کار هم به شعر نیما گرایش داشت و هم نیم نگاهی به قالب‌های کهن شعر فارسی، ولی کم کم از این دو شیوه سخن فاصله گرفت و طرحی در شعر نوین ایران در انداخت که به شعر سپید و یا شعر شاملویی معروف شد. این سبک را اگرچه شعر منصور هم میگویند، ولی با این اوصاف کاظم کردوانی که در ترجمه شعر با الف بامداد همکاری داشته در گفتگو با ما میگوید در شعر بی‌وزن شاملو یک نوع موسیقی جاری است.
یکی از مهمترین مسائلی که در شعر شاملو هست موسیقی شعر شاملو است و اینکه گویا اگر شعر عروضی نباشد و به اصطلاح قافیه نداشته باشد، آهنگ نداره، شاملو نشون داد چگونه میشود شعر موسیقی داشته باشه بدون که قافیه داشته باشه. راجع به شعرهای شاملو هم مثل شعر بزرگی، شعر ماندنیش اگر 30% شعرهاش هم بمانه برای ما کافیه.
احمد شاملو هنرمند پرکار تنها شاعر نبود، بلکه در چند گستره ادبی هم از داستان نویسی و ترجمه گرفته تا پژوهش و بررسی فرهنگ مردم کوچه و بازار دست داشت. کتاب کوچه یکی از این آثار است. کتاب جمعه هم دیگر کار ادبی شاملوست که در مرداد ماه سال 58، یعنی 6 ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران انتشار یافت. در نخستین شماره کتاب جمعه احمد شاملو دید و نگرش خود را به انقلابی که تازه از راه رسیده بود با صراحت کامل اینگونه بیان کرد: روزهای سیاهی در پیش است، میتوان به دخمه های سکوت پناه برد، زبان در کام و سر در گریبان کشید تا طوفان بی امان بگذرد، اما رسالت تاریخی روشنفکران پناه امن جستن را تجویز نمی کند. هر فریادی آگاه کننده است. نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده ساکن هلند، یکی از همکاران الف بامداد در کتاب جمعه بوده و در گفتگو با ما میگوید احمد شاملو همواره به کار خلاقه جوانان و نیروی جوان ایران باور داشت.
یکی از ویژگی هایی که داشت دعوت از انرژی ها و استعداد های تازه بود. یعنی شاملو هیچ وقت در اون دوره‌ای که من باش بودم ندیدم با یک استعداد جوان برخورد کنه و رویگردان بشه. من در اونجا متوجه شدم که شاملو به یه مفهوم واقعا 24 ساعت کار میکنه. کتاب جمعه که در میومد به واقع هر ورقش و هر مطلب اون چندین بار توسط خودش نگاه میشد، بررسی میشد.
احمد شاملو شاعر پیشرو و تأثیرگذار که حتی در عاشقانه ترین اشعارش درد اجتماعی نهفته است، درباره تعهد اجتماعی خود گفته است: من اگر انسان باشم نمیتوانم از درد مردم غافل باشم. میپرسید چرا؟ برای اینکه من از جامعه ام دور نیستم. آن کس که زمانه را در نیابد پیش از آن که عمرش به سر آید مرده است.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزند. آن که بر در میکوبد شبا هنگام به کشتن چراغ آمده است، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.
پستوی خانه نهان باید کرد، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
دوم تیر ماه مرگ احمد شاملو بود، 12 سال مرگ احمد شاملو، و این گزارش به این مناسبت تهیه شده بود. همراه رادیو فردا بمونید تا ثانیه‌های دیگه وارد بخش دوم میشیم. باز هم در مورد ادبیات خواهید شنید، در مورد کتاب و کتابخوانی، همینطور خبرها رو خواهید شنید. اگر همراه ما بمونید تا چند ثانیه آینده.
رادیو فردا گوش میکنید. از رادیو فردا همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی، همونطور که قول داده بودیم در این بخش نمای دور نمای نزدیک پخش میشه مثل همه دوشنبه شب‌ها، و قبل از اون هم البته باید بریم سراغ خبرها. حسن جعفری در استودیوس و آماده است برای خوندن اخبار. سلام و شب بخیر به تو حسن.
سلام به تو آزاده و عصر همه شنوندگان رادیو فردا بخیر. خبرها از عراق شروع میکنیم. بنابر آخرین گزارش‌ها شمار کشته شدگان انفجارها و حملات امروز در شهرهای مختلف عراق دست کم به 107 نفر رسید. مرگبارترین سوءقصدها در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد روی داد. انفجار 7 خودروی بمبگذاری شده در این شهر 32 نفر را کشت. چند پست بازرسی نیز هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و ده‌ها کشته بر جای گذاشت. برخی مقامات عراقی این حملات را کار گروه القاعده دانستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوریه روز دوشنبه تلویحاً تایید کرد که سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد. سخنگوی وزارت خارجه سوریه جهاد المقدسی در یک کنفرانس خبری گفت حکومت سوریه هیچگاه علیه مردم سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده نخواهد کرد و چنین سلاح‌هایی فقط در صورت حمله از خارج به کار گرفته خواهد شد. در مراسم گشایش 19مین کنفرانس بین‌المللی بیماری ایدز در واشنگتن روز یکشنبه جایزه الیزابت تیلور به برادران علایی، دو پزشک ایرانی اهدا شد. این جایزه توسط جامعه بین‌المللی ایدز و بنیاد تحقیقات ایدز به پاس خدمات آرش و کامیار علایی برای درمان و کنترل و مبارزه با شیوع بیماری ایدز در ایران و دیگر خدمات بشردوستانه آنان در زمینه بیماری ایدز توسط شارون استون، ستاره هالیوود، به آنان اهدا شد. به گزارش آسوشیتد پرس، نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب پیشنهاد کرد بشار اسد در مقابل تضمین امنیت خود و خانواده‌اش از ریاست جمهوری سوریه کنار برود. نبیل العربی که امروز در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر سخن می‌گفت، درباره پیشنهاد خود توضیح بیشتری نداد. اتحادیه عرب همچنین اعلام کرد 100 میلیون دلار برای کمک به آوارگان سوری در نظر گرفته است. رئیس مرکز آمار ایران عادل آذر به خبرگزاری ایسنا گفته است این مرکز ماهانه آمارهای مختلف کشور را منتشر می‌کند به جز نرخ تورم را. آقای عادل آذر گفت در شورای عالی آمار تصمیم گرفته شده است تا زمانی که آمار نرخ تورم از سوی همه سازمان‌های زیربط همسان نشده، نرخ تورم علنی نشود. رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به این پرسش که نرخ تورم در ایران در حال حاضر چقدر است، اظهار بی‌اطلاعی کرد. به گفته یک مقام ارشد اتحادیه اروپا، شمار آوارگان سوری دست کم به 125 هزار نفر رسیده است. سیلیسیا مالمستروم، کمیسر امور مهاجران اتحادیه اروپا، گفته است تا به حال 125 هزار آواره سوری در کشورهای همسایه سوری شماره شدند، اما ممکن است آمار واقعی از این تعداد نیز بیشتر باشد. به گفته خانم مالمستروم، بیش از 1 میلیون نفر نیز در داخل سوریه جابجا شدند. و خبر آخرین که اتحادیه اروپا امروز تحریم‌های تازه علیه سوریه برقرار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها تحریم اسلحه، تحریم پرواز با مقصد و مبدا سوریه و قرار دادن اسامی 26 تن از مقامات ارتشی و امنیتی سوریه برخی از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه است. آزاده؟
متشکرم از حسن جعفری. خبرها رو شنیدید، اما اگر سری بزنید به وبسایت ما، البته اگر علاقمند به ورزش و المپیک هم باشید، میتونید اخبار رو روزانه در سایت ما هم پیگیری کنید. از جمله همین امروز در المپیک چشم‌ها خیره به کیست، در این مطلب میتونید چند تا از مقام‌های بسیار نزدیک به قهرمانی رو در کشورهای مختلف دنبال کنید که مطرح شدن تو این مقاله. در نمای دور نمای نزدیک درباره کتاب و نشر کتابخونی میشنوید و تا 10 دقیقه دیگه اگه همراه باشید با مهداد قاسم فر جزئیات بیشتر رو خواهید شنید. تا مجله شبانگاهی رادیو فردا.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. این هفته هم مثل همیشه اول مرور چند خبر و سپس گفتگو با مهمان ویژه هفته رو خواهیم داشت. مهمان ما نویسنده دیگری است از تهران. و اما خبرها.
رادیو
رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران درباره مشکلات پیش روی کتاب فروشان گفته با توجه به پایین اومدن تولید کتاب به دلایل مختلفی چون افزایش قیمت کاغذ و همینطور هزینه‌های کار آماده سازی و چاپ، میزان فروش و درآمد کتاب فروشی ها هم کاهش چشمگیری داشته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان خبر داده که در حال حاضر بسیاری از کتاب فروشی های تهران دچار مشکل اقتصادی اند و به تعطیلی کسب و کار و تغییر شغل فکر می کنند. دوازده سال بعد از درگذشت احمد شاملو، جلد دوازدهم کتاب کوچه حرف چه به زودی منتشر میشه. آنگونه که مدیر انتشارات مازیار به خبرگزاری ایسنا گفته، جلد دوازدهم کتاب کوچه شامل حرف چه در 600 صفحه تدوین شده و حدود 10 روزیه که برای گرفتن مجوز نشر به اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده شده. کتاب کوچه عنوان فرهنگنامه‌ای که به کوشش احمد شاملو و همسرش آیدا سرکیسیان در چندین مجلد به عنوان دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران تدوین و تا به حال 11 جلد از این کتاب هم منتشر شده. و خبرهای دیگه این که به تازگی رمان بیچارگان اثر فیودور داستایوفسکی با ترجمه خشایار دهیمی در نشر نی، یوحنا پاپ مؤنث نوشته دونا کراس با ترجمه جواد سیدشرف در انتشارات ققنوس، رمان هیاهوی کوهسار نوشته فریبا منتظر ظهور در انتشارات مروارید و چاپ پنجم زندگی مطابق خواسته تو پیش می رود از امیر حسین خورشیدفر در نشر مرکز به بازار کتاب اومد. از میان داستان نویسان نسل امروز، مجموعه داستان رگبار نوشته میثم کیانی نویسنده جوان ساکن تهران از جمله آثاریه که نگاه منتقدان و علاقمندان جدی ادبیات داستانی رو به عنوان اثری مدرن به خودش جلب کرده. این مجموعه داستان که سال 89 از سوی نشر چشمه منتشر شده بود، حاوی 11 داستان در توصیف تبایی‌ها و روزمرگی‌های نسل جوان با زبان و اصطلاحات ویژه این نسل در جامعه شهری معاصر ایرانه. سطرهای از یک داستان این مجموعه رو با صدای نویسنده بشنویم.
نگاه کردم به طبقه سوم، کسی توی پنجره نبود. گفتم کد خط پرش دادی. دستم رو گذاشتم رو ماشه، خواستم یه رگبار ببندم تو طبقه سوم. جلو میستاد، گفتم برو کنار تا دخلتو نیاوردم. سر توفنگ و پس زد و شرق کابون تو گوشم. رو من دست بلند میکنی جغله؟ رو کردم به رضا، اینو بگیر. نگرفت. رضا مات ایستاده بود روبروم. داد زدم میگم اینو بگیر. آروم سرشو برد پایین، سیخ ایستاده بود. جای دو دستش نه، درست از زیر سرشونه هاش دو جوی باریک خون راه افتاده بود زیر لباس خاکیش. انگار تنش یه باره به بره به پشت افتاد روی زمین. صدای توپ تو سرم پیچید و انفجار که فریاد زدم نمیبینی؟ بازم میگی گذشته؟ برو کنار تا خلاصش کنم. دستی خورد تخت سینم. دست مرتضی بود یا نبود، افتادم رو زمین کنار خسرو. خسرو دراز به دراز افتاده بود، یه لکه خون عین خال وسط پیشونیش بود. دهنش باز مونده بود مثل چشماش. دندوناش یه دست سفید عین برف. زیر موهای لختش یه چیزی ریخته بود مثل سوپ قرمز و پر از گوشت. وقتی خودم رو کندم از زمین، از پشت سرم چند نفر با هم داد زدن بندازش زمین. مرتضی داد میزد میندازه، به خدا الان میندازه، بندازش آقا داداش، بندازش زمین. انگشتم رفت رو ماشه، خواستم بدبم لبه پشت بوم که زدم زیر تفنگ. لولش رفت بالا و انگار یه دفعه افتاد به رشه. تتق 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 تتق.
اون چه که شنیدید بخشی از یکی از داستانهای مجموعه داستان رگبار بود با صدای نویسنده این اثر، میثم کیانی، نویسنده جوانی که مهمان این هفته برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب هست. آقای کیانی، به شما خوش آمد میگم به این برنامه. و قبل از هر چیز من میخوام بپرسم که آیا میشه گفت که مجموعه داستان شما رگبار مجموعه ایست از داستانهای شهری، یعنی زندگی معاصر شهری رو دستمایه خود خودش قرار میده؟
اول سلام میکنم به همه شنونده های برنامه. اینکه همه داستان ها نه، ولی مجموعه رگباز واقع گرایی مدرن هست. بعضی از داستان ها خب فضاشون شهریه، در واقع مثل داستان هایی که میتونم اسم ببرم ازشون، مثل طعم کار، یک اتفاق هر روزی، گم شده و داستان های دیگه. ولی خب داستان هایی هم توش هستش که مثل همین داستانی که قسمتیشو خوندم برمیگرده به جنگ و اتفاقاتی که بعد از جنگ افتاده، حالا یا سربازی یا فضای جنگ.
تم اغلب داستان های شما بر محور روان پریشی، روان گسیختگی، خودکشی، خیانت، مرگ و اینها میچرخه. آیا این به دلیل جذابیت این موضوعات هست برای روایت آدم هایی در این فضا یا علت دیگری داره؟
خب بحث آسیب شناسی اجتماعی توشون خیلی مطرحه. یعنی الان تو دنیای پیرامون ما اتفاقاتی که داره میفته ریشه داره همشون تو همه این در واقع موضوعاتی که حالا اگر بخوایم بگیم موضوعات سیاه، ولی هست. منتها اون علت دوم اینه که من سعی کردم که تم داستان‌های رگبار توی یک ردیف حرکت بکنه و یه نخی باشه که همه این داستان‌ها رو به هم دیگه متصل می‌کنه.
شما در این حال که یک رفت آمدی بین دنیای عین و ذهن توی داستان‌های این مجموعه دارید و در واقع گسستن زمان به صورت مکرر اتفاق میفته بین واقعیت بیرونی و متنی که دارید روایت میکنید، اما در این حال زبانی رو هم در این داستان اجرا کردید که به نظر میاد برای مخاطب پر کشش هست. توجه به این که مخاطب رو نگه دارید برای شما چقدر اهمیت داره؟
زبان یکی از ارکانیه که من در واقع برای پر کشش شدن داستان استفاده میکنم. در کنار زبان اتفاق خیلی مهمه و در کنار اتفاق دوباره اون پلاتی که شما توی داستان کوتاه چینید که تو اون ایجازی که باید داشته باشید و تو اون فضایی که همه چیزش باید محدود باشه به چند صفحه، باید همه چیز درست سر جای خودش قرار بگیره، اونم مد نظرم بوده.
به نظر میاد که برش‌های مختلفی از جنگ و زندگی سربازی گرفت تا زندگی شخصی آدم‌های خیانت دیده یا آدم‌هایی که درگیر مسئله قتل یا کشتن یا کشته شدن و اینجور چیزها بودن شما در داستانتون ارائه می‌کنید. آیا میشه گفت که آنچه که شما رو برمی‌انگیزه برای روایت یک داستان عموماً حادثه است؟
ببینید صرفا حادثه نیست. من خیلی از این شخصیت‌های اتفاقاتی که تو داستان‌ها می‌افته تو تاریکی محض واقعا یه دفعه به ذهنم خطور می‌کنه. یعنی همیشه فضایی که من ازش الهام می‌گیرم برای نوشتن شروع یه داستان اصلا نباید روشنایی باشه. بیشتر مواقع یعنی امکان داره در واقع دیالوگ‌های خیلی معمولی تو سطح شهر باشه که به نظرم در عین حال که معمولیه می‌تونه خیلی پیچیده باشه که حالا یه دفعه یه داستانی از توش در میاد. اتفاق مثلا جمعه تجربه های زیستی ما که خیلی هاشون درگیر روزمرگی میشن، ولی خیلی هاشون هم هستن که میتونن سوژه های خیلی خوبی باشن برای داستان نویسی. از زندگی عادی اجتماعی گرفته تا یه موقعیت خاص مثل سربازی، وقتی شما بشینید به کمین یه سری از اتفاقاتی که میتونن بعدن تو ذهن شما پیرنگ یه داستانی رو ایجاد بکنن، شما همیشه در کمین اون لحظه ها هستید و بعدن هم اون لحظه ها هستن که میان و یه قسمت اصلی تو داستانتون رو میسازن و بعد باقی ماجرا سر اون اتفاقه که روایت میشه.
داستان شما تنیده شده حول محور نگاه کردن به روزمرگی ها و تیرگی هایی که پیرامون زندگی شهری میشه پیدا کرد. در این حال یک تلخی هم در درونش هست، اما شما به طنز هم بی توجه نیستید. ترکیب این دوتا رو آیا آگاهانه شما در کنار هم دیگه سعی میکنید بچینید؟ در این مورد کم بگید این ترکیب تلخی و طنز.
اون چیزی که مد نظر من بوده همیشه توی این داستان ها و حالا شما اشاره کردید به طنز، من اینو کاملا میپذیرم چون من دوست دارم مثلا اینکه از یه موقعیت سیاه یه موقعیت طنز ایجاد کنم. ما از سیاهی پیرامونمون گاهی وقتا میتونیم که یه چیزهایی رو بگیریم که نه تنها امید به زندگی به ما میده، که یک جورهایی ما رو دلبسته میکنه به همه این اتفاقاتی که داره میفته. وگرنه سیاه نمایی صرف اصلا مد نظر من نبوده و همچنان احساس میکنم که از دل همه این تاریکی ها گاهی وقتا امید به زندگی هست و گاهی وقتا طنز هست و گاهی وقتا چیزهایی که میتونن روزای روشنی برای آدمایی که علارغم اینکه دارن با مسائل تاریک دست و پا میزنن میتونن به اون روزای روشن هم فکر بکنن.
شنونده گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با نویسنده مجموعه داستان رگبار میثم کیانی در تهران بودید. سپاس از همراهی شما. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.